ساعت 10 صبح به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید تهران در مذاکرات استانبول از حقوق هسته‌ای خود از جمله حق غنی‌سازی دفاع خواهد کرد. نماینده ویژه آمریکا گفت حماس تمایلی به برقراری آتش‌بس در غزه ندارد. و سخنگوی صنعت آب آغاز جیره‌بندی در کشور را به شدت تکذیب کرد. با سلام و وقت بخیر. وزیر امور خارجه ایران گفته تهران در مذاکرات با سه کشور اروپایی از حق غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد. عباس عراقچی در یک ویدیو که از رسانه‌های دولتی پخش شد روز پنجشنبه گفت که ایران در مذاکراتی که برای روز جمعه با فرانسه، بریتانیا و آلمان برنامه ریزی شده از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد.
به خصوص بعد از این جنگی که اخیر رخ داد، به نظرم لازم بود که حتما اینها مطلع باشند که مواضع جمهوری اسلامی ایران همچنان قوی و استوار هست و غنی‌سازی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران همواره مایل بوده که برنامه هسته‌ای خود را به شیوه منطقی پیش ببرد تا کشورهایی که ممکن است نگرانی داشته باشند اطمینان یابند. مذاکرات ایران و سه قدرت اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار است امروز جمعه در سطح معاونان وزیر خارجه در استانبول برقرار شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان تا 9 شهریور به مقامات تهران برای دستیابی به توافقی به منظور محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران مهلت دادند. در غیر این صورت آنها بر اساس برجام از مکانیسم ماشه استفاده خواهند کرد. سازوکار ماشه می تواند از تحریم‌های سازمان ملل آنها را بازگرداند و فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کند. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایالات متحده مذاکرات آتش بس غزه را متوقف کرده چون پاسخ حماس نشان دهنده عدم تمایل به برقراری آتش بس در غزه بوده است. استیو ویتکاف در بیانیه گفت در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کردند، اما به نظر نمی رسد که حماس هماهنگ یا با حسنیت رفتار کند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ افسود اکنون گزینه های جایگزین برای بازگرداندن گروگان ها و تلاش برای ایجاد یک محیط باثبات‌تر برای مردم غزه را بررسی خواهیم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس مشخص نیست که ایالات متحده چه گزینه های جایگزینی را در نظر دارد. طرفین هفته هاست که مذاکراتی را در قطر برگزار کردند و نشانه های کوچکی از پیشرفت را گزارش دادند، اما هیچ پیشرفت عمده‌ای حاصل نشده است. مقامات گفتند که نقطه اصلی اختلاف استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی پس از آتش بس است. سخنگوی صنعت آب کشور آغاز جیره‌بندی را به شدت تکذیب کرد و اظهار داشت که در تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب به صورت بسته‌بندی، جیره‌بندی و فروش آب وجود ندارد. عیسی بزرگزاده در تلویزیون دولتی ایران گفت
به طور کلی شرکت‌های آب‌فای ما در تمام کشور در تمام دهه‌های گذشته، سال‌های گذشته همشون تانکر دارن، کیسه آب دارن. بالاخره وظیفه آب‌فای اینه که یک مقدار همیشه به روش‌های قابل انتقال آب داشته باشه. این استانداردهای ماست که متناسب با شرایطمون همیشه یک مقدار آب نگه می‌داریم. اگر یه دفعه یه کوچه یه چیزی یه اتفاقی افتاد یا تانکر می‌فرستیم، تعبیر شد به آغاز جیره‌بندی، قویاً تکذیب میشه.
پیشتر انتشار تصاویری از آب در بسته‌بندی‌های نایلونی یک بار دیگر به نگرانی‌ها از جیره‌بندی و توزیع آب بسته‌بندی دامن زد. این تصاویر به همراه خبری به نقل از مدیر عامل آبفای استان تهران منتشر می‌شد که در آن توضیح داده شده بود به دلیل امکان آلودگی در روش توزیع آب با تانکر در صورت نیاز از این آب‌های بسته‌بندی استفاده خواهد شد. روابط عمومی آبفای استان تهران خبر جیره‌بندی آب را تکذیب کرده و روابط عمومی آبفای کشور هم متن تکذیبیه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو خبر داده است. در این بیانیه گفته شده اعضای کانون و جمعی از دوستداران احمد شاملو در آرامستان امامزاده طاهر کرج با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته کانون نویسندگان، ماموران امنیتی از حضور اعضای کانون و دوستداران او که طبق روال هر ساله حدود ساعت 5 بعد از ظهر قصد برگزاری مراسم سالگرد را داشتند جلوگیری کرده و یکی از اعضای کانون را تهدید کردند. به گفته یه کانون، نیروهای امنیتی تا پراکندگی کامل حضار تعقیب گام به گام و تصویربرداری مداوم از آنان را ادامه دادند. در سالهای گذشته هم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو جلوگیری کرده بودند. اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. آقای مکرون شامگاه پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. در این رابطه بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، اعلامی که در میانه خشم جهانی از قحطی شدید در نوار غزه صورت می‌گیرد. اسرائیل این اعلام رئیس جمهور فرانسه را به شدت محکوم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه دوم مرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به تصمیم خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمیت خواهد داد. او افزود اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات جان غیر نظامیان است. آقای مکرون یکی از منتقدان سرسخت حملات 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی است و پس از آن از اسرائیل اعلام حمایت کرد، حملاتی که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. او اما در ماه‌های اخیر از سیاست‌های جنگی اسرائیل که به بهانه نابودی حماس آغاز شد به طور مکرر ابراز نارضایتی کرد. عملیاتی که تاکنون بیش از 56,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای مکرون در پست خود نوشت با توجه به تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفته‌ام که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. فرانسه بزرگترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که تاکنون فلسطین را به رسمیت شناخته. بیش از 140 کشور جهان تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشور اروپایی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای مکرون را محکوم کرد و گفت چون این اقدامی به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی نیابتی دیگر برای ایران را در پی دارد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز اقدام رئیس جمهور فرانسه را ننگین و تصمیم در برابر تروریسم توصیف کرد و افزود اسرائیل اجازه ایجاد موجودیتی فلسطینی را که به امنیتش آسیب بزند و موجودیتش را به خطر اندازد نخواهد داد. خبرگزاری رویترز میگوید که این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم دولت آمریکا نیز خواهد شد. ایالات متحده ماه گذشته میلادی در یک یادداشت دیپلماتیک اعلام کرده بود که با هر گونه اقدامی که به طور یک جانبه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است.
از ایلیا جزایری شنیدید در رابطه با تصمیم رئیس جمهوری فرانسه در قبال مستقل شناختن فلسطین. خبرها را پی می‌گیریم. با ادامه درگیری‌های مرزی میان کامبوج و تایلند، گزارش‌ها حاکی از افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان است. وزارت بهداشت تایلند گفته است که این درگیری‌ها باعث کشته شدن 14 تن غیر نظامی و یک سرباز در این کشور شده. مقام‌های کامبوج شمار کشته‌ها در این کشور را یک نفر غیر نظامی اعلام کردند. از سوی دیگر به گفته مقام‌های تایلند بیش از 135,000 نفر بر اثر تبادل آتش اخیر مجبور به جابجایی محل سکونتشان شدند. تبادل آتش دو طرف بیشتر با سلاح‌های سبک و شلیک توپخانه بوده، اما مقام‌های دو کشور نسبت به خطر گسترش آن به یک جنگ تمام عیار هشدار دادند. درگیری‌ها از روز چهارشنبه به دنبال انفجار یک مین در طول مرز آغاز شد. تایلند و کامبوج که 800 کیلومتر مرز مشترک با یکدیگر دارند، اختلافات مرزی طولانی از گذشته با یکدیگر داشتند. در خبر دیگر، دادگاه بین المللی لاهه اعلام کرد که کشورها طبق قوانین بین المللی موظفند با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند و هشدار داد که انجام ندادن این کار میتواند راه را برای پرداخت غرامت هموار کند. دیوان بین المللی دادگستری در بیانیه تاریخی اعلام کرد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید فوری و وجودی است و کشورها وظیفه قانونی دارند تا از صدمات ناشی از انتشار آلاینده‌های گرم کننده زمین جلوگیری کنند. این دادگاه در رأی مشورتی خود که الزام آور نیست اما دارای وزن سیاسی و حقوقی است، گفت که کشورهایی که تعهدات آب و هوایی خود را نقض می کنند مرتکب عمل نادرست می شوند. رئیس دیوان بین المللی دادگستری به نمایندگی از هیئت 15 نفره قضات گفته که پیامدهای قانونی ناشی از ارتکاب یک عمل نادرست ممکن است شامل جبران کامل خسارت به کشورهای آسیب دیده در قالب بازگرداندن شرایط شرایط آسیب دیده جبران خسارت و رضایت باشد. سپاسگزار از همراهیتون.